الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در بین ادله قائلین به جواز اجتماع امر و نهی یک دلیلی هست که این دلیل قابل ملاحظه است. اون دلیل این است که میگویند اگر اجتماع امر و نهی جایز نباشد، باید نظیر او در شریعت و در فقه واقع نشده باشه. و حیث این که ما ملاحظه می کنیم که نظیر او در فقه واقع شده و فقها فتوا دادند و در حقیقت حکم اسلام و شریعت اسلام هست، لا محاله باید ملتزم بشویم به اینکه اجتماع امر و نهی این هم جایزه. برای اینکه بهترین دلیل بر امکان شیء و عدم استحاله شیء همون وقوع شیء است. اگر شیء تحقق پیدا کرد و وقوع پیدا کرد، این اقوا دلیل بر امکان و عدم استحاله است. و به تعبیر دیگر، شما در بحث اجتماع امر و نهی از جواز و عدم جواز بحث می کنید، از امکان و عدم امکان بحث می کنید. ما مواردی رو برای شما ذکر می کنیم که نه تنها امکان داره بلکه وقوع هم پیدا کرده و فقها هم فتوا دادند و با ما نحن فی هم هیچ فرقی نمی کنه. البته در این موارد امر و نهی جمع نشدند، لکن دو حکم دیگر از احکام که اونها هم در تضاد مثل امر و نهیند. ما ملاحظه می کنیم می بینیم در شریعت مجتمع هستند. وقت مثال هایی رو این مستدل ذکر می کند، میگوید مثل صلات در حمام، که صلات در حمام اگر انسان نماز فریضه رو در حمام بخواند، اینجا اجتماع وجوب و کراهت شده، چون صلات در حمام متعلق نهی تنزیهی و نهی کراهتی است. و اگر نماز مستحبی رو کسی در حمام بخوانه، اینجا اجتماع استحباب و کراهت شده. نماز مستحبه و نماز در حمام مکروه، پس اجتمع الاستحباب و الکراهه. و همینطور مثال دیگری برای اجتماع استحباب و کراهت روزه روز عاشوراست، که روزه روز عاشورا بما انه صومان استحباب داره و بما انه صوم یوم العاشور کراهت دارد، پس اجتماع استحباب و کراهت در صوم عاشورا متحقق و فقها هم فتوا داده اند. و باز مثل صلات در مسجد که اگر انسان نماز فریضه رو در مسجد بخوانه، اجتماع وجوب و استحباب می شود، و اگر نماز مستحبی رو انسان در مسجد بخوانه، اجتماع استحبابین می شود. استحبابین هم این اجتماع مثلینه و اجتماع مثلین مانند اجتماع ضدین استحاله داره. فرقی در استحاله بین اجتماع ضدین و اجتماع مثلین نمی کند. پس این موارد که مشابه با ما نحن فیه و روی مسئله تضاد احکام میبینیم دو حکم جمع شده و مخصوصا دو حکم متقابل مثل وجوب و کراهت یا استحباب و کراهت در کثیری از این مثال ها. خب این مورد فتوای فقها هم هست، پس لا محاله باید در ما نحن فی هم اجتماع امر و نهی در صلات در دار مقصوبه هیچ گونه منعی نداشته باشه، لعدم الفرق بینها و بین هذه الامثله و بین هذه الموارد. همونطور که در این موارد اجتماع جایزه، در ما نحن فی هم جایزه. عرض می شود که خب ما چون قائل به جواز اجتماع هستیم، خیلی در مقابل این دلیل نباید حساسیتی به خرج بدهیم، برای خاطر اینکه این دلیل هم همون مدعای ما رو ثابت میکنه و ما هم قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم. لکن در بعضی از موارد روی بعضی از مبانی ما هم باید فکری بکنیم و در مقابل این دلیل نسبت به بعضی از مواردش چاره‌ای بیندیشیم، برای خاطر اینکه ما بیشتر و عمده راهی که روش تکیه کردیم، ما از راه تعدد عنوان وارد شدیم. گفتیم در مسئله صلات در دار قصبی دو تا عنوان وجود داره، یکی عنوان صلات و یکی عنوان قصب، و اینها در عالم مفهومیت و عنوانیت و به تعبیر دیگر در عالم ماهیت و طبیعت هیچ گونه ارتباطی بین اینها وجود نداره. صلات لها ماهیتون و القصب له ماهیتون اخرى. و در این مرحله که مرحله ماهیت، مسئله تعلق حکم هم به همین مرحله ارتباط داره. متعلق احکام همون تبایعه، متعلق احکام همون عناوین و مفاهیمه، و ارتباط بین صلات و قصب در مرحله بعد از تعلق حکمه، در وجود خارجی اینا با هم متحدند، و وجود خارجی این ظرف مخالفت یا موافقت تکلیفه، که مسئله موافقت و مخالفت در رتبه متأخره از اصل تکلیفه. پس باید اصل تکلیف در رابطه با طبیعت و ماهیت باشه، و وجود خارجی ظرف موافقت یا مخالفت تکلیف باشه. عمده راهی که ما در باب اجتماع امر و نهی و جواز اجتماع روش تکیه کردیم همین مسئله تعدد عناوینه. در حالی که در مثالهایی که این مستدل ذکر میکنه، ما به مثالهایی برخورد میکنیم و به مواردی برخورد میکنیم که تعدد عنوان وجود نداره، مثل صوم روز عاشورا. صوم روز عاشورا به عنوان صومی مستحبه و به عنوان صومی هم مکروهه. این طور نیست که ما دو تا عنوان داشته باشیم و بگوییم در عالم تعلق امر تعدد عنوان مطرحه. مثل صلات و قصب نیست که دو تا عنوان غیر مرتبط باشه، بلکه صوم یوم العاشور به همین عنوان مستحبه و به همین عنوان هم مکروهه. چطور می شود که در عنوان واحد دو تا حکم متغایر و متقابل با هم جمع شده باشه؟ لذا روی این جهت برای بعضی از مواردی که این مستدل ذکر کرده، نه تنها دیگران باید چاره‌ای فکر بکنند، ما هم باید چاره‌ای فکر بکنیم. اما مثل مرحوم آخوند که ایشون از قائلین به امتناع و در این قول هم خیلی سرسخت و مصر، ایشون در مقام جواب از این دلیل، خوب دقت بفرمایید، یک تقسیمی کرده ایشون که البته مقسم را عبادات مکروه قرار داده، ولو اینکه در بین صحبت‌هاشون چون دایره مثال‌هایی که مستدل ذکر می‌کرد مسئله صلات در مسجد رو هم مطرح می‌کرد و صلات در مسجد دیگه از مصادیق عبادات مکروه نیست، اما خب در ضمن توضیحاتی که ایشون بعدن ذکر می‌کنند، عنوان صلات در مسجدم از نظر ایشون حکمش مشخص میشه. اونی که الان لازمه که ما از کلام ایشون نقل بکنیم و بعد خودمون نتیجه گیری بکنیم و روی مبنای قائلین به امتناع هم ببینیم چجوری راه حل داره و راه جواب از این استدلال، این است که ایشون می‌فرمایند عبادات مکروه، عباداتی که متعلق نهی تنزیهی و نهی کراهتی واقع می شود، این علا اقسامن. حالا یک نکته ای رو اینجا لازمه من تذکر بدم. خب شما بگید بعضی از عبادات متعلق نهی تحریمی واقع شده، اونا که به ما نهی نفی اشبه و نزدیکتر به ما نهی نفیه، مثل مثلا نهی متعلق به صلات حائض. جوابش این است که باید نهی رو در مواردی ما فرض بکنیم که کنار این نهی امری هم وجود داشته باشه، امر وجوبی یا امر استحبابی حداقل وجود داشته باشه تا اجتماع امر و نهی لازم بیاید. اما در مثل صلات حائض ما جز نهی چیز دیگری نداریم. حالا نهیش نهی ذاتیه یا تشریعیه اون یک بحث دیگری هست، اما در کنار نهی امری متعلق به حائض نشده راجع به نماز که بگوییم امر و نهی با هم مجتمع شده اند. لذا مواردی که شباهت به مانع نفی داره مواردی است که مسئله نهی تنزیهی مطرحه و در کنار این نهی تنزیهی امری وجود داره، حالا چه امر وجوبی باشه، مثل اینکه صلات واجب رو انسان در حمام بخوانه، یا امر استحبابی باشه مثل اینکه نماز مستحب رو انسان در حمام بخوانه. پس علت اینکه مرحومای آخون مقسم را عبادات مکروه قرار میدهند، با اینکه ما در بین عبادات عبادات محرمه ام داریم، این است که در بین عبادات محرمه جایی نداریم که امر و نهی مجتمع شده باشه، اما در بین عبادات مکروه همین مواردی رو که این مستدل ذکر کرد و شاید غیر از اینها موارد دیگری هم وجود داشته باشه. ایشون می‌فرماید عبادات مکروه سه قسم است. یک قسم این است که نهی تنزیهی و کراهتی به خود عنوان عبادت متعلق شده، یعنی منهی یا عنه به نهی تنزیهی همون نفس عنوان عبادت. و خصوصیت دیگرش این است که لیس له بدلون، جانشین هم نداره، یعنی اینطور نیست که مندوهه و راه فرار داشته باشه، مثل همین صوم یوم العاشور. در صوم یوم العاشور اونی که متعلق نهیه حتی امساک یوم العاشور هم نیست، امساک یوم العاشور مخصوصا شاید قسمت مهم روز یا همه روز استحباب داشته باشه، اما عنوان صومی در یوم عاشور کراهت داره. و از طرفی هم امر استحبابی متعلق به صوم کل یوم من ایام سنه هست، ما ادا ایدین، عید فطر و عید اضحا که صوم درش محرمه، این دو روز رو که شما کنار بگذارید، ما دلیل داریم بر این که روزه جمیع ایام سنه این یکون و مستحبن. حالا در روز عاشورا با این که یا یومون من ایام سنه و روزش استحباب داره، معزالگ روی نفس همین صوم یک نهی تنزیهی کراهتی بار شده و مندوه هم نداره، برای اینکه جانشین روزه روز عاشورا هیچ روزی نخواهد بود، برای اینکه هر روزی رو شما فرض کنید خودش مستقلن دلیل بر استحباب داره و هیچ عنوان جانشینی و بدلیت از روزه روزه عاشورا نداره. در حقیقت این از مواردی است که به اصطلاح مندوه نداره، بدل نداره. این یک قسم. قسم دوم همین قسم اول، منتها با فرق این که مندوه داره، جانشین و بدل داره، مثل صلات فی الحمام. صلات فی الحمام اولا اونی که متعلق نهی تنزیهیه، خود همین عنوان صلات در حمامه، و الا کون در حمام این هیچ گونه کراهت نداره، بلکه چه بسا به عنوان مقدمه نظافت، که نظافت یک امریست مطلوب در شریعت، مطلوبیت هم داشته باشه. اما صلات فی الحمام متعلق نهی تنزیهیه، لکن خب این بدل داره، مندوه داره. انسان میتونه نمازش رو به جای اینکه در حمام بخوانه، در مسجد بخواند یا در خانه بخواند. راه تخلص و فرار از این نهی کراهتی در رابطه با نماز واجب یا مستحب این وجود داره. پس اینجا هم وجوب با نهی تنزیهی مجتمع شده، یا استحباب با نهی کراهتی مجتمع شده. اما قسم سوم اونیست که در اون خصوصیت اول با این دو قسمی که ذکر کردیم متفاوته. این دو قسمی که ذکر شد هر دو مشترک بودند، که نهی تنزیهی به خود عنوان عبادت تعلق گرفته بود، صوم و یوم العاشور، صلات فی الحمام، نه کون فی الحمام. صلات در حمام منهی یا عنه بود به نهی تنزیهی. اما قسم سوم اینه که در صورت نهی به عبادت متعلق شده، لکن در باطن عبادت منهی یا عنه نیست. اونی که منهی یا عنه یک عنوان دیگری است که اون عنوان با عبادت اتحاد وجودی داره، یا اگرم اتحاد ندارند ملازم با عبادت هستند در وجود. به حسب ظاهر که نگاه میکنی گفته لا تسل فی مواضع تهمه یا تهمه، در مواضع تهمت نماز نخوان. لکن در باطن اونی که متعلق کراهته، اونی که متعلق نهی تنزیهیه، کون در مواضع تهمته، که اگر کسی در مواضع تهمت نماز هم نخوانه لکن کون در مواضع تهمت تحقق داشته باشه همون کون کراهت داره، برای اینکه سبب اتهام انسان می شود، موجب بدبینی و سوء ظن دیگران نسبت به انسان می شود. پس درسته که به حسب ظاهر تعبیر لا تسل فی مواضع التهمه، مثل لا تسل فی الحمام به حسب ظاهر، اما به حسب باطن بین این دوتا فرق. در لا تسل فی الحمام واقعا صلات فی الحمام منهی یا انه به نهی تنزیهیه، اما در لا تسل فی مواضع تهمه کون در مواضع تهمت منهی یا انه، و این کون با صلات مأمور به اتحاد داره، مثل کون در دار قصبی که با صلات متحده، این کون در مواضع تهمت هم با صلات اتحاد پیدا کرده. این سه قسمی است که مرحومای آخون ذکر کردن. اما این قسم اخیر خب روی مبنای ما نه تنها جواب لازم نداره، بلکه خب این معیده همون راهیست که ما طی کردیم. ما میگیم صلات در دار قصبی اجتمع فیه الوجوب و الحرمه، صلات در مواضع تهمت هم اجتمع فیه الوجوب و الکراهه، بنابراین که کون متحد با صلات باشه. بله اگر مسئله ملازم باشه این دلالتی بر تأیید حرف ما نمی کنه، برای اینکه ما در صورت اتحاد قائل به جوازیم، و اگر در ملازم کسی قائل به جواز شد، این ملازم با این نیست که در صورت اتحاد هم قائل به جواز باشه. پس در حقیقت این شق از قسم ثالث که عبارت از اتحاد اون منهی یا انه به نهی تنزیهی با عبادت واجبه یا مستحب باشه، این شقش تأیید می کند راه ما را، یعنی توجیهش برا ما همون توجیه راه خودمونه، همون طوری که ما در صلات در دار قصبی میگیم صلات مأمور به، قصب منهی یا ان، و اتحاد وجودی ضربه ای به این معنا نمیزنه، اینجا ما همین حرف رو میزنیم، میگیم صلات مأمور به، کون در مواضع تهمت مکروه، و بین این دوتا اتحاد خارجی وجود پیدا کرده، و اتحاد خارجی هیچ ضربه‌ای به وجوب و استحباب نماز نمیزنه. در حقیقت این قسم سوم تأیید میکند همون راهی را که ما طی کردیم. در حقیقت ما اینجوری میگیم، اگر بخوایم یه قدری اصطلاحی تر صحبت بکنیم، میگه ما برهان اقامه کردیم بر این که اجتماع امر و نهی مانعی نداره. اگر کسی علاوه بر برهان از ما مطالبه وقوع هم بکنه، ما این قسم سوم رو به عنوان مثال واقع، به عنوان موردی که فقها فتوا دادن، ما این رو میاییم مثال قرار میدیم. لذا روی مبنای ما این قسم سوم کاملا تأیید میکند راهی را که ما طی کردیم. و اما قسم دوم که مسئله صلات فی الحمام باشه، خوب دقت بفرمایید، در صلات در حمام شما نظرتون هست وقتی که ما در نزاع در باب اجتماع امر و نهی اونجا بحث می کردیم که آیا این عنوانین متغایرینی که محل نزاع در باب اجتماع امر و نهیه چه نسبتی بینشون باید وجود داشته باشه؟ گفتیم قدر متیقن اونجاییست که نسبت عموم و خصوص من وجه باشه، و بعضی از محققین مثل صاحب فصول هم گفتن که محل نزاع اصلا اختصاص داره به اونجایی که این دوتا عنوان نسبتشون عموم و خصوص من وجه باشه، مثل صلات و غصب که قد یوجد و صلات بدون الغصب، قد یوجد الغصب بدون صلات، و قد یجتمع آن کما فی صلات فی دار المقصوبه. لکن ما به این اکتفا نکردیم، ما گفتیم که از نسب اربعه که در منطق بحث می شود، مسئله عنوانین متباینین از محل نزاع بیرونه، برای اینکه اونها تصادق ندارن، چون قید عنوانین المتصادقین فی واحد بود، عنوانین متباینین در حقیقت جواز اجتماعشون بدیهیه، جای نزاع نیست، کسی نمیتونه بین عنوانین متباینین بگوید جایز نیست که امر به صلات تعلق بگیره، نهی مثلا به زنا تعلق بگیره، اینکه جای بحث نیست، کسی در این معنا مناقشه نداره. لذا وقتی ما میگیم عنوانین متباینین از محل نزاع خارجه، نه به این معنا که اونجا استحاله اجتماع است، نه اونجا جواز اجتماعش بدیهیه و کسی درش مناقشه نداره. اما از عنوانین متباینین که گذشتیم، ما عرض کردیم همونطوری که عموم و خصوص من وجه داخل در محل نزاعه، عموم و خصوص مطلق هم داخل در محل نزاعه، بلکه اگر نظرتون باشه بالاتر ما گفتیم اگر دو عنوان متساوی با همم باشند، لکن دو تا عنوان باشه مثل عنوان انسان و عنوان زاهک که تساوی کلی بین این دو تا عنوان وجود داره، در اون حیثی که مربوط به محل بحث ما هست که در رابطه با تکلیفون محالونه، نه در رابطه با تکلیف به محال، و به عبارت دیگر نزاع در اون محالیتی است که مستقیما عارض خود تکلیف می شود، نه اون محالیتی که از ناحیه عدم مقدوریت مکلف و به ناشی می شود. ما گفتیم متساویین هم عنوانین متصادقین فی واحد، برای اینکه مقصود از تصادق در واحد این نیست که در غیر اون واحد متصادق نباشند، جنبه اثباتی مورد نظره و تصادق در واحد با تصادق در همه افراد هم می سازه. لذا ما گفتیم عنوانین متساویین هم به نظر می رسه که داخل در محل بحثه، ولو اینکه ما در دوره گذشته که بحث می کردیم عنوانین متساویین رو از محل بحث خارج دانستیم، لکن اجمالاً حالا کاری به عنوانین متساویین نداریم. اونی که ما بهش کاری داریم اینه که محل نزاع اختصاص به عموم و خصوص من وجه نداره، بلکه عموم و خصوص مطلق رو هم میگیره. اگر ما این حرف رو زدیم، این قسم دوم عبادات مکروهه که صلات در حمامه، این هم از مصادیق ما نحن فیه، برای اینکه امر به طبیعت صلات متعلق شده، به مطلق متعلق شده و نهی به مقید متعلق شده، و نسبت بین مطلق و مقید همون عموم و خصوص مطلقه، و عموم و خصوص مطلقم داخل در محل نزاعه. باز یه مختصر توضیحی راجع به این جهت ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم.